ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر بهداشت ایران تعداد کشته شدگان زلزله را 306 نفر اعلام کرد. یک جنگنده ارتش سوریه روز دوشنبه در مرز عراق سقوط کرد. دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران فرستادن پارازیت بر روی ماهواره‌ها را بسیار نگران کننده خواند. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. به گفته مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، شماره قربانیان زلزله در استان آذربایجان شرقی به 306 کشته رسیده است. در خبر دیگر، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه به تبریز سفر کرده و قول داد که مناطق زلزله زده ظرف دو ماه آینده بازسازی شوند. از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از نحوه امدادرسانی در مناطق زلزله زده و عدم بازتاب آن در صدا و سیما انتقاد کردند. از زمان وقوع زلزله در آذربایجان شرقی، شبکه اجتماعی فیسبوک تبدیل به ابزاری جدید برای پخش اخبار مربوط به این رویداد و جمع‌آوری کمک، به نوعی بسیج اجتماعی شده است. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به فعالیت‌های این شبکه اجتماعی و موانع آن.
در گیرودار رخدادهای سال 88 و انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود که نام‌هایی مثل فیسبوک و توییتر در ایران فراگیر شد. زمانی که فعالان آن دوران از این شبکه‌های مجازی اجتماعی بهره می‌جستند تا صدای خود را به گروه کثیری برسانند. پس از آن بود که حساسیت نسبت به این شبکه‌ها از سوی مسئولان جمهوری اسلامی هم بیشتر شد، تا جایی که مدت هاست دسترسی به فیسبوک در ایران مسدود شده و کاربران با استفاده از فیلتر شکن با شبکه‌های اجتماعی مجازی خود در ارتباطند. حال این روزها و پس از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی، کاربران ایرانی فیسبوک نه برای مقاصد سیاسی بلکه برای بسیج اجتماعی از آن بهره می‌جویند. از زمان وقوع این زلزله در عصر روز شنبه، بسیاری از کاربران فیسبوک، خصوصا آنهایی که در حوزه‌های خبری فعالند، تلاش کردند تا وظیفه اطلاع رسانی را بدون عبور از فیلترهای رسانه‌های رسمی به دست گیرند. همچنین بسیاری از کسانی که در زلزله‌های رودبار و بم فعال بودند، این بار نیز دست به کار شدند و تجربیات خود را با سایر کاربران در میان گذاشتند. پیش از این اما شبکه‌های اجتماعی مجازی به دلیل کارآمد نبودن مورد انتقاد قرار می‌گرفتند. منتقدان بر این باورند که کاربران این شبکه‌ها تنها به باز پخش اطلاعات می‌پردازند و تلاش چندانی برای عمل در دنیای واقعی ندارند. اما تلاش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در ساعات پس از زلزله در آذربایجان شرقی شاید این انتقادها را نقض کند. یکی از تحرکاتی که در 48 ساعت گذشته مورد استقبال کاربران فیسبوک قرار گرفته و بسیاری در دنیای واقعی با آن همراه شدند، اهدای خون بود. پس از اعلام اینکه به دلیل مصادف بودن این روزها با ماه رمضان کمبود خون در ایران وجود دارد، صف‌های طولانی در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت و تا پاسی از نیمه شب یکشنبه مردم در تلاش برای اهدای خون بودند. صفحه زن برابر است با مرد در فیسبوک که بیش از 140 هزار نفر آن را دنبال می‌کنند، از کاربران خواست تا در صورتی که خون اهدا می‌کنند، عکس و اطلاعات مربوط را در صفحه منتشر کنند. بسیاری از کاربران در شهرهای مختلف ایران پس از اهدای خون نوشته بودند که سایری نیز با اطلاع از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک روانه مراکز اهدای خون شدند، که البته برخی از آنها در تهران در روز یکشنبه تعطیل بود. امیر رشیدی، فعال مدنی ساکن ایتالیا که خود از فیسبوک به عنوان یکی از راه‌های ارتباطی جمع‌آوری کمک استفاده می‌کند، درباره نقش این شبکه‌های اجتماعی در رخداد اخیر به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
شما عملکرد شبکه‌های اجتماعی رو توی در واقع یه سری بزنگاه‌های زمانی به خصوص میتونید متوجه بشید. مثلا الان که زلزله اومده تو ایران، شما دقیقا میتونید ببینید که چطوری میتونه اثر بذاره. میتونه آدمها رو دور هم جمع بکنه، از نقاط مختلف دنیا سعی کنن با حداقل امکاناتی که وجود داره یه کار حداقلی رو برنامه ریزی بکنن، پیش ببرن و با همگی در ارتباط باشن و بتونن کمک‌هایی رو که میتونن انجام بدن.
البته امیر رشیدی اشاره می‌کند که تجربه‌های قبلی حرکت‌های اینچنینی در فضای مجازی خصوصاً برای ایرانیان خارج از کشور راحت‌تر بوده و امروز موانعی بر سر راه این حرکت‌ها وجود دارد.
تجربه قبلی این که وجود داشت، مثلا دقیقا همین مسئله زلزله هم بود، توی ترکیه بود. زلزله که تو ترکیه بود، اومده بود، خب خیلی از ایرانیایی که اونجا بودن پناهجو بودن، یا ایرانیهایی که اونجا در واقع اومده بودن برای اینکه تفریح بکنن یا هر چیز دیگه‌ای، دچار مشکل شدن. اون موقع دقیقا همین اتفاق افتاد. تو شبکه‌های اجتماعی بچه‌ها سعی کردن دور هم جمع بشن، کمک‌های مالی و غیر مالی رو در واقع بتونن به اون منطقه بفرستن. در اون زمان هیچ مشکلی وجود نداشت، به خاطر اینکه سیستم بانکی باز بود، بحث تحریم وجود نداشت، به راحتی میشد پول‌ها رو از طریق سیستم بانکی و یا صرافی‌هایی که هستن منتقل کرد. ولی الان به دلیل تحریم‌هایی که وضع شده و وجود داره، برای انتقال پول به داخل ایران مشکلات بسیار بسیار زیادی وجود داره. عملاً از طریق سیستم بانکی این کار امکان پذیر نیست به دلیل تحریم‌ها و همینطور از طریق صرافی‌ها. ما مجبور هستیم بگردیم، مسافر پیدا بکنیم، ببینیم که کی چه زمانی مثلا به ایران میره و وقتی این آدم به ایران میره آیا میتونه این حجم از پول و تبدیل بخواد بکنه تو خود ایران. کلی مشکل واسش وجود داره. من فکر میکنم که در واقع بزرگترین مشکلی که سر راه این کار وجود داره الان برای بچه‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی خارج از ایران دارن فعالیت میکنن، بحث تحریم‌هایی هستش که نسبت به سیستم بانکی ایران اعمال شده.
البته در داخل ایران کاربران فیسبوک فعالانه در حال تلاش برای شکل دادن این بسیج اجتماعی هستند. حرکت‌های این کاربران 48 ساعت پس از وقوع زلزله‌ای که تاکنون 300 کشته بر جای گذاشته، حول تشکیل گروه‌های چند نفری برای جمع‌آوری کمک، گروه‌هایی برای راهی شدن و کمک رسانی به زلزله زدگان و همچنین تهیه فهرست مهمترین نکات برای کسانی است که می‌خواهند در این زمینه کمک کنند خلاصه می‌شود.
اما یک جنگنده میگه ارتش سوریه روز دوشنبه در شرق این کشور و در نزدیکی مرز عراق سقوط کرد. در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه گفتند علت سقوط این هواپیما نقص فنی بوده، ارتش آزاد سوریه با انتشار فیلمی اعلام کرد که با سلاح‌های خود این جنگنده را ساقط کردند. ارتش آزاد سوریه همچنین اعلام کرد که خلبان این جنگنده را یافته و دستگیر کردند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه دستور بازنشستگی ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع و ژنرال سامی عنان رئیس ستاد ارتش این کشور را صادر کرد. رئیس جمهوری مصر ژنرال خلیل السیاسی را به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کرد. در همین زمینه گفتگو کردم با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن و نخست از او درباره تصمیم رئیس جمهوری مصر در برکناری ژنرال طنطاوی پرسیدم.
ماجرایی که در سینا اتفاق افتاد در هفته گذشته، کشته شدن 16 نظامی مصری توسط یک گروه جهادی و شماری از بدوهای سینا، این فرصت رو برای آقای مرسی فراهم آورد اقدامی رو که دیرگاهی میخواست انجام بده انجام بده. اولین کاری که کرد رئیس سازمان اطلاعات نظامی رو برکنار کرد که معاون عمر سلیمان بود و از رجال رژیم گذشته به حساب میومد، و بعد در کنار آقای طنطاوی به سینا رفت و اقداماتی که صورت گرفت تماماً به صورت تفاهم مشترک بود. بنابراین کاری که ایشون کرد یک کار ناگهانی بود و همزمان با لغو اون متمم قانون اساسی موقت که نظامیان رو صاحب اختیار میکرد، طنطاوی رو هم برکنار کرد و همینطور ژنرال عنان رئیس ستاد ارتش که مرد مقتدر شورای نظامی به حساب میومد، و این دو رو بعد از بازنشستگی به عنوان مشاوران رئیس جمهوری تعیین کرد. بنابراین میتوان گفت که اخوان المسلمین در یک شبه کودتا علیه ارتش عملا افرادی رو که براشون خطر به حساب میومدن و مراکز قدرت بودن، اینها رو کم کم برکنار میکرد. با وجود طنطاوی ایشون نمیتونست این کار رو بکنه، چون طنطاوی در درگیری هم که بین باز خود آقای مرسی اون ابتدا و دادگاه بود، در واقع تأکید کرد به این که این قانون سر جاش میمونه. بنابراین با برکناری طنطاوی میتواند در پس پرده نوعی توافق صورت گرفته باشه. فرمانده نیروی دریایی هم که باز یک نظامی بسیار مقتدر و ضد اخوان المسلمین بود، ایشون هم برکنار شد و شده رئیس هیئت کانال سوئز.
واکنش ارتش مصر به این تصمیم محمد مرسی چگونه خواهد بود به نظر شما؟
باید در طول 24 ساعت آینده منتظر واکنش نه فقط نظامی ها بلکه جامعه مدنی مصر هم باشیم، که بعد از حمله ای که اخوان المسلمین و مرسی علیه مطبوعات آغاز کردند با برکناری سردبیران، هشدار داده بودند که این حملات شامل بقیه هم خواهد شد و حدیث اسلامی کردن کشور ادامه خواهد داشت.
آقای نوری‌زاده، حالا کمی هم از جانشین جدید ژنرال طنطاوی بگید. محمد مرسی جنرال خلیل السیاسی رو به عنوان وزیر دفاع جدید مصر معرفی کرده.
بله، جنرال سیاسی که رتبه سلشکری داشت و حالا سپهبد شده، یکی از نظامیان حرفه‌ای مصر، بسیار خوشنامه، در جنگ 73 شرکت داشته و مقاماتی مثل معاونت وزارت دفاع و همینطور سرپرستی صنایع نظامی مصر رو دارا بوده. به هر حال فردی است محبوب در میان نظامیان و آقای مرسی هوشمندی به خرج داده که او رو آورده که حداقل در این مرحله خلع تنتاوی مشکل براش ایجاد نکنه. و همینطور تعیین سلشکر صدقی صبحی به عنوان رئیس ستاد نیروهای مسلح مصر که ایشون هم به درجه سپهبدی ارتقای مقام پیدا کرده، فردی است که آمریکایی‌ها در تعامل با او احساس رضایت خواهند کرد. و همین هم بگم که در مصر بسیاری از محافل و بعضی از روزنامه‌ها از توافق پس پرده آقای مرسی با آمریکایی‌ها برای برکناری تنتاوی و شماری از افسران بلندپایه سخن میگن.
آقای نوری‌زاده، نتایج این برکناری ژنرال تنتاوی بر روی آینده سیاسی مصر به خصوص رابطه بین نظامیان و اخوان المسلمین مصر چگونه خواهد بود؟
اگر ماجرا در همین جا متوقف بشه، این تصمیمات معلول یک توافق در پشت پرده باشه، میتوان امیدوار بود که به مرور فرماندهان جدید، مسئولان جدید بتونن با دولت کار بکنن. ولی اگر این مقدمه ای باشه برای تغییرات بیشتر، مسلم ارتش واکنششون خواهد داد. و گویند که الان با توجه به اینکه انتخابات انجام گرفته و آقای مرسی رئیس جمهوری قانونی مصر هست، اما هنوز انتخابات مجلسین در راهه و بنابراین میتواند منجر به این بشه که نظامیان در پس پرده یک نوع حمایتی از نیروهای سکولار و نیروهای ملی بکنند در برابر اسلامی ها در انتخابات مجلسین مصر.
ساعت 23:11 است. خبر و گزارش آخر رو تقدیم شما میکنم. دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران فرستادن پارازیت بر روی ماهواره ها را بسیار نگران کننده و مضر خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار گفت این امواج بر سلامتی انسان و سلول های بدن تأثیر میگذارند و سرمنشأ بسیاری از عوارض و بیماری ها هستند. همکارم آزاده اسدی در همین مورد با مریم بهنام، پزشک عمومی در لندن، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
پارازیت هم بهش به انگلیسی میگن ریدیشن. این ریدیشن میتونه هر طول موجی باشه که از اشیا ساطع میشه. پارازیت هم دقیقا یک نوع اصلا ریدیشن هستش که فرستاده میشه و بر روی کل جامعه و مردم تاثیر خواهد گذاشت. مثلا وقتی که میریم پروکتور جایی میشکنه، میریم عکس میگیریم یا هر چیزی، خود این عکس گرفتن یک سری ریدیشنه که خب اثر تشخیصی داره. ناخواسته به هر روی ما در معرض ریدیشن هستیم. حالا وقتی که پارازیت میفرستن، یعنی دوباره یک سری امواج اضافه رو میفرستن توی جامعه، یکی از عوارضش میتونه خطر ابتلا بیشتر به سرطان‌های مختلف، سرطان پوست باشه توی جامعه. همینطور میتونه روی خیلی چیزای دیگه تاثیر بذاره، مثلا روی هورمون‌های آدم، روی غدد جنسی، حتی تیروید، در تمام اینا میتونه تاثیرگذار باشه.
آیا به نظر شما این تششعات پارازیتی میتونه یکی از دلایل بروز سرطان، در واقع افزایش بیماری سرطان در ایران باشه؟
بله، 100%. سرطان خودش دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. حالا استرس و چیزهای دیگری که بذارید کنار، سلول‌های انسان از دی ان ای تشکیل شده و این تششعات میتونن باعث جهش در دی ان ای بشن و اون خودش منجر میتونه بشه به اینکه سلول‌ها از چرخه طبیعی خودشون خارج بشن، رشد بی‌رویه داشته باشن و ایجاد سرطان بکنن.
از زمانی که شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران شکل گرفتن، دولت برای جلوگیری از دسترسی مخاطبان ایرانی روی این شبکه‌ها پارازیت فرستاده و سال هاست که متخصصان هم در مورد مضرات پارازیت اخطار میدن. به نظر شما چطور ممکنه که باز هم ادامه پیدا کنه این روش پارازیت فرستادن با آگاه بودن بر مضراتش؟
به نظر من به اندازه کافی راجع به این موضوع صحبت شده و من فکر میکنم که مسئولین به هر روی در این مورد میدونن. حالا اینکه براشون سلامت مردم اهمیت بیشتری داره یا اینکه این قصدشون که مردم بیشتر اطلاعات نشنون یا ندونن، این براشون مهمتره. احتمالاً اینطور نتیجه میشه که سلامت مردم زیاد براشون مهم نیست. بیشتر براشون این مهمه که یه سر اطلاع رسانی به مردم توی ایران داده نشه و برای همین بی‌توجهی میشه به این موضوع.
اگر این اتفاق در یک کشور دیگه‌ای پیش میومد، به نظر شما چه واکنش هایی شکل میگرفت؟
در ایران متاسفانه NGO ما کم داریم، سازمان‌های غیر وابسته به دولت معمولا خیلی کم داریم. اگه در کشور دیگه انجام میشد مطمئناً اولا که از طرف دولت معمولا توی مجلس مسئله مطرح میشد و جلوش گرفته میشد و سازمان‌های مثل NGO های مختلف که توی اونجا هستن مطمئناً با اعتصابات با تظاهرات یا با گزارشایی که میتونن انجام بدن بالاخره میتونن در مورد صحبت کنن و صداشون رو به گوش مسئولین برسونن. ولی خب متاسفانه در ایران این امکان نیستش که همگی بخوان خیلی راحت در این مورد صحبت کنن و با این قضیه مخالفت کنن.
مریم بهنام پزشک عمومی در لندن در گفتگو با همکارم آزاده اسدی درباره زیان‌های فرستادن پارازیت بر روی ماهواره‌ها بر روی سلامت انسان و سلول‌های بدن انسان توضیح می‌داد. با این گفتگو این بخش خبری به پایان می‌رسد. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط آخرین خبرها با شما خواهیم بود.